امروز 22 تیر ماه 1405 هستش که برابر با 13 ماه جولای 2026 میلادی هستش. با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه، مطلبی رو که دیدم بد نیست با هم دیگه به بحث بذاریم با این عنوان هست که جاسوسی و کمک به قدرت‌ها، به اجنبیان و دعوت از اونا واسه تجاوز به وطن از کجا شروع میشه؟ اصلا از کجا شروع میشه که یهو از توش یه چیزی در میاد به اسم پهلوی که با بگم بی تدبیری، بی محابایی، بی سوادی سیاسی، بدون آینده نگری، یعنی مغز همه خودشو، مشاوراشو، نزدیکاشو بزنیم رو هم دیگه، به اینجا ختم میشه که رسما میاد پای تلویزیون تو مصاحبه میگه اصلا این تجاوزها به ایران باعثش اون بود که من رفتم، در سفر من به اسرائیل بود که دو دفعه رفتم و چطور. یعنی از این نمیدونم واضح تر میشه اعتراف کرد به عامل اصلی بودن در تجاوزهای اجنبیان به وطن ما. حالا اونه که نماد بارزشه، بغل دستش هم داریم از جنس خودش رجوی، رجوی ها. و حالا همین امروز صبح یک مقاله کوتاه مقدماتی توی نشریه هارتس اسرائیلی منتشر شد، دال بر احمدی نژاد جاسوس اسرائیل بودن. اون قبلا تو نیویورک تایمز هم دیدیم، تو سایت هست، میتونید ببینید تو سایت من و مطلب مربوط به امروز هم میذارم. یک مطلب طولانی تر هم منتشر کردن که همین یکی دو ساعت قبل از اینه که این برنامه شروع بشه منتشر شد که سعی میکنم اون رو به اشتراک بذارم تو همین پست مربوط به این جلسه. حالا حتما باید رجوی و پهلوی و احمدی نژاد و اینا باشیم، حالا اگر که مسئله احمدی نژاد ثابت بشه مثل پهلوی، یا اینکه نه، آدمای دیگه هم در سطوح مختلف جامعه، لایه‌های مختلف جامعه، اونها هم میتونن یه جورایی همین نقش رو بازی کنن، حالا نه به وضوح و عیان بودن اون نقشی که پهلوی و رجوی ایفا کردن، بلکه به صورت نامحسوس‌تر. حالا این چه ارتباطی داره به امروز که گفتم تنش‌ها خیلی زیادتر شده نسبت به سابق؟ چطور تنش‌ها زیادتر شده؟ همین یکی دو ساعت پیش بود که ترامپ دوباره تو اون پیام رسان شبکه‌بندی اجتماعی که مال خودش هست، Truth Social هست اسمش، اونجا یه پیامی داد که از همین الان من تنگه، من ترامپ، من امریکا، ترامپ تنگه هرمز رو می‌بندم و من میشم، من آمریکا یا ترامپ میشم پاسدار هرمز، گاردین هرمز، و هر کشتی هم که بخواد از اینجا عبور و مرور کنه 20% هم باید به ما بپردازه. و بعد اعلام کرد تو همون پیامش که ما پول بسیار هنگفتی به جیب خواهیم زد از دریافت این عوارض. حالا اولا مگه نگفتین راجع به ایران که عوارض گرفتن غیر قانونیه؟ چطور برای امریکا از هزارها مایل اونورتر قانونیه، ولی برای ما ایرانی ها که آب خودمونه، قلمرو جغرافیایی و مرز کشورمون هست، برای ما غیر قانونیه؟ خب این خیلی واضحه که یک شرایطی رو در دنیا حداقل در 47 سال گذشته درست کردن که به تخریب ایرانی و ایرانیت، به تخریب ایران، تمام بودجه ها و هم و غمشون راجع به این بودجه های هنگفت رو خرج کردن که ایران رو در این شرایط قرار بده که الان هست. الان مثلا حتی نه با دوستان خودش، با یمن مقایسه بکنیم که چطور یمن بیش از 8 سال، شاید بگیم چندین، شاید ده ها برابر این حجم حملاتی که شاهد هستیم رو اونجا توی باب المندب و دریای سرخ و اینا علیه یمن شاهد بودیم، از اون ور رفقا و شرکای ترامپ و اسرائیل، از اون ور عربستان سعودی در همسایگیش، از اون ور اینورتر امارات، از اون بدتر همشون از یک جنس، اونا حملات بسیار شدیدی رو کردن توی یمن ولی موفق نشدن. بعدم همون جوری یواشکی سر و ته قضیه رو هم آوردن و گذاشتن رفتن، نتونستن کاری بکنن. همین امروز هم فرودگاه بین‌المللی صنعا رو زدن، اون میگه من نبودم، اون یکی میگه اون بوده، همین جوری داره خلاصه دامنه تشنج و خشونت ها هی داره زیادتر و زیادتر میشه. به کجا برسه، چه دودی توی چشم ماها در درجه اول که در منطقه هستیم بره، اون متاسفانه غیر قابل تصور هست. برگردیم به منطقه، از باب المندب بیایم به هرمز. چطور اصلا میتونه این حرفا رو بزنه امریکا، بیاد بگه تنگه هرمز نیست، تنگه چامپه، گفت رسما. خلیج فارس هم نیست، خلیج عربی هم نیست که این امارات و اینا ادعا میکنن. چیه پس؟ خلیج ترامپه. حالا امروز گفته که بله من میبندمشو، خودم اونجا وایسادم به عنوان پاسدار و 20% عوارض میگیرم. حالا فکر کنم اگه ایران به ایران گفته بود 1%، حالا بگه 19%، اگه ایران بگه خب آخه آدم عاقل بگم یا آدم نقطه مخالف عاقل، آخه یه چیزی هم بگو که بله. به هر حال ببینید با چه کسایی طرفیم، چه کسانی در نقطه تصمیم گیری قرار گرفتن در دنیا، در منطقه، و متاسفانه به علت انفعال اکثریت مردم دنیا، افکار عمومی، اینا دامنه عملیاتشون بیشتر و بیشتر شده. حالا دوباره باز برگردیم به این تاخت و تاسهای قدرت‌ها در منطقه ما و این تبعیض‌های عجیب و غریب که اون میتونه عوارض بگیره، ما نمیتونیم عوارض بگیریم. این کارا رو و قبل از اون بریم به 1404 خرداد ماه 1404 اسفند، 9 اسفند 1404 که به کشور ما رسما قشون کشی کردن و بمب و حمله و که موشک و اینا فرستادن، چندین نفر رو کشتن. این تجاوزات واضح که از یه طرف اسرائیل میخواد سرزمین موعود و که چیه اسرائیل بزرگه، که موعود وعده داده شده برای کیه، واسه قوم برگزیده که قوم یهود باشه رو میخواد تصرف کنه، در نتیجه میاد میشه همسایه ایران، از همین الان بایستی که مانع اصلی رو که ایران هستش از سر را برداره، ایرانیت رو خرد بکنه، نابود بکنه، تیکه پاره بکنه، بعدم بره سراغ ایران، کل زمین جغرافیای ایران رو نابود و تکه پاره بکنه. همچین خواب و خیال‌های فرمودن. از اون ورم آقای امریکا و شرکا منافع ملیشون رو از جمله و به خصوص نفت و گاز رو در کشوری مثل کشورهای ما می‌بینن و در مشخصاً کشور ما به این تاخت و تاس‌ها مشغولن. حالا این تاخت و تاس‌ها واسه چپاول منافع ملی که مال ماست، اونها رو چطور اونا میتونن این کار رو انجام بدن؟ اینه که اینا چجوری انجام بدن؟ با یک تفکر کوچیک که این بسیار 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 مهمه، اینه که با یک عامل ایرانی، خودخوانده ایرانی، اسم نمیدونم بشه گذاشت ایرانی یا نه، بدون مهره های ایرانی، مهره های کوچک و بزرگ ایرانی، این غیر ممکنه. آخه نمیتونه که امریکا یا اسرائیل یه افسر اسرائیلی یا یک جنرال امریکایی رو بیاد بذاره حاکم بکنه بر ایران. نمیشه که. قرن 21 مال قرن 19 هم که نیست، حالا 20 هم چی 19 هم که نیستش که استعمارگری اون شکلی بود که بود. حالا چیه؟ باید بگه که اینجا اپوزیسیون داریم. این رژیم 40,000 50,000 حالا نفر گفت 52,000 یکیشون گفت صدها هزار کشته داده، پس من باید برم اونجا رژیم رو عوض کنم. نه اینکه بخوام برم نفتش و اینا رو اصلا چشم ندارم و دلم سوخته که این همه اینا آدم کشتن. حالا مرغ پخته در دیگ جوشان از این ادعاها به خنده در میاد، ولی چطور میشه که یک عده ایرانی میپذیرن این حرفا رو و نه تنها نمیخندن بلکه باورم میکنن و خودشون میشن عامل اجنبی برای دخالتها و تجاوزهای اجنبی. خب این دخالتها و تجاوزهای اجنبی نه فقط با مهره های بزرگ بزرگ رسانه‌ای البته، نه بزرگ ارزشی متاسفانه، بسیار کوتاه و کوتوله و کوچک، حقیر مثل پهلوی نمیشه، بلکه مهره‌های کوچیک‌تر هم اینا لازم دارن که چطور بشه که یه نفر بیاد بگه که نه خب بالاخره باید مداخله بشر دوستانه کرد دیگه، صدها هزار نفر رو کشتن در ایران، 42 هزار نفر رو کشتن در ایران در عرض دو روز. اون مهره‌های کوچیک‌تر چطور میشه که پیدا میشه؟ بدون اونا اصلا همچین چیزی ممکنه؟ از همون 47 سال پیش اینا شروع کردن. حالا رضای پهلوی اون موقع سنش کم بود، خود محمد رضا هم هنوز زنده بود، شورای سلطنت هم میتونستن با فرای خانم فرای پهلوی دیوا اونم را بندازن، اینا نشد هیچ کدوم. با توجه به افکار عمومی دنیا، یادمون نره افکار عمومی دنیا انقدر پشتیبان مردم ایران شده بود که خود خانواده پهلوی مونده بودن وسط خدا میدونه کجا زمین آسمون که یه کشوری بهشون اجازه بده که برن اونجا، تا بالاخره مصر داستانشون شکلی شد. اینا رو یادمون نره. این ابرقدرت، بزرگترین ابرقدرت دنیا، افکار عمومی هن. ما اینا رو چجوری بتونیم باهاشون در بیامیزیم که قدرت ها چرا اون موقع قدرت امریکا حمله نکرد به ما که دوباره شاه و بیاره سر کار؟ از همون موقع شروع کرد، ولی زمین سازیش الان 47 سال طول کشیده. حالا اون قدرت‌های کوچکتر اون موقع چی بودن؟ همین گروه‌های مسلح، احزاب جدایی طلب، تجزیه طلب، حالا روشون نمیشه بگن تجزیه یا جدایی یا استقلال، برای اینکه استقلال اصلا درست نقطه مقابل این حرفیه که اینا میزنن. میگن چی؟ میگن فدرالیسم. حالا دست اونام باز شد، ولی مربوط به امروز نیست. از همون موقع به خصوص در خطه کردستان اینا بی‌ثباتی سازی، بحران آفرینی و اینا رو شروع کرده بودن و ادامه دادن تا اینجایی که الان می‌بینیم. خب بدون اونا می‌شد اصلا؟ بدون اینکه رهبران همون گروه‌های کردی بدون اجازه از به قول خودشون اتنیک مردم کردستان برن به اسرائیل و امریکا گدایی تکدی بکنن، با دریوزگی پول و اسلحه و آموزش و تعلیمات ببینن، میشد اصلا اینجور چیزا؟ غیر ممکن بود. خب حالا چندین لایه‌ش رو گفتیم، لایه در اون حد پهلوی، در لایه بعدی مثلا احزاب و تشکیلات و گروه‌های وابسته و مسلح. آخه یه گروه مسلح کشور نیستش که کارخونه اسلحه داشته باشه، بعد از یه جا بگیره دیگه. نه هم ادعا میکنن که نه ما وابسته نیستیم به کسی. حالا دیگه مشخص شده دیگه، الان کاملا در نشریات خود عبری امریکایی و اعترافات مقاماتشون از جمله ترامپ مشخص شده که داستان از چه قرار بوده. حالا خودشون هم میگن، آقای هجری گفتش که نه نمیخواستیم ما بریم در اسفند ماه مثلا بریم تهران تا تهران رو فتح کنیم، میخواستیم همینجا بریم مثلا ارومیه، ای جایی، این جاهایی که مردم کرد نشین هستن، اونجا رو بگیریم. خب حالا اونم در اون لایه. حالا بیایم پایین تر. اونی که میپذیره دعوت بکنه، نه در مقام رضا پهلوی، در مقام یک آدم معمولی که یه فیسبوک دستشه، یه توییتر دستشه، یه نمیدونم اینستاگرام دستشه، میتونه توییت بزنه و میتونه پیغام رد و بدل کنه و حتی فقط هیچی هم ننویسه، یه لایکی مایکی چیزی بزنه. خب اون چطور میشه که حاضر میشه این کارو بکنه؟ حالا باز این ردبندی ها، آیا اصلا اون رضای پهلوی و شرکا بدون وجود این زمین سازی در آدمای معمولی در جامعه، در لایه‌های مختلف جامعه، اون رضای پهلوی میتونه اسرائیل ادعا بکنه که اصلا وجود خارجی غیر رسانه‌ای داره؟ نه نمیتونه. پس گفتم جاسوسی، بعد گفتم کمک به اجنبیان و دعوت از آنها برای تجاوز به وطن از کجا شروع میشه؟ عنوان جلسه امروز. دعوت از اجنبیان، کمک به اجنبیان، از همین چیزا شروع میشه که چه بخواهی چه نخواهی، چه بدانی و چه ندانی، کمک کردی به رژیم اسرائیل و امریکا که به ما حمله بکنن. با چی؟ با دو تا سه تا لایک زدن به سهم خودت، به نوبه خودت. این تو کلم فرو بره من، و انشالله بقیه هم همین سوال از خودشون بکنن که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، خودمون رو مطلق نکنیم. بله، یه لایک زدن، یه پست فرستادن که بیاد بابا بزنه راحت شیم، یه رقصیدن و شیرینی پخش کردن تو خیابونای کالیفرنیا، اینا به سهم خود، به نوبه خود، اینا جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه این قطره‌های باران تا یه مرتبه سیل پهلوی میاد در 1401 و 1404، 1405 میشه این بلایی که ما سر خودمون آوردیم. اینه که از کجا شروع میشه؟ از یه طرف اونایی که سرکوب میکنن رو باید مخشویی بکنن. مثلا همین احمدی نژاد رو، مگه نگفت آقای خامنه ای که فکر من به احمدی نژاد نزدیکتره تا کی؟ تا اون دوست 50 سالش از قبل از انقلاب، رفسنجانی و اینا. خب اینه که فکرش نزدیکتره، باهاش اختلاف پیدا کرد. اینه که باهاش اختلاف پیدا کرد، قهر کرد و اصلا نیومد تو ریاست جمهوری. بعدش هم خانه نشین شد و شاید هم حصر خانگی شد به یه شکلایی. بعدم حالا دیدیم که این گزارش ها منتشر شده داله بر جاسوسی هم. پس اون سرکوبگر چی میگه؟ میگه هر کی با آقا مقام معظم رهبری مخالفه پس جاسوس اسرائیله. پس اینایی هم که اومدن توی خیابون باید زد، جاسوسن. نه، ببین توی لس آنجلس و لندن و پاریس دارن چیکار میکنن، تو ونکوور غیره دارن چیکار میکنن. باز دوباره این زمینش فراهم میشه واسه تنش و تضاد و چند قطبی شدن جامعه و به جون همدیگه پریدن و تحلیل دادن انرژی اعصاب برای مبارزه، همکاری های هرچه گسترده تر حول محور حقوق، نه تجاوز به حقوق، تجاوز های قد و نیم قد و کوچک و بزرگ، حول محور حقوق برای مردم سالاری. برخی از این عوامل چی میتونن باشن که یک کسی یا بره حتی جاسوس بشه، جاسوس به اون شکلی که دیدیم آدمای معمولی هم یک کسی رو اومده بود گفته بود سرگذشتش رو که چجوری جاسوس شده. سعی میکنم پست‌های مربوط به این جاسوس ها رو، منتشر شده قبلا تو سایتم هست ولی بازم دوباره در همین پستم بذارم که کار شما راحت تر بشه. اینا میگن که من داشتم کارم رو میکردم، این پاستارا اومده بودن از من پول میخواستن که منو شریک بکن یا یه باجی بده، مثل مافیا، مثل لاتای محله که باج میگیرن. منم تمام خونه و زندگیمو از دست دادم، چند سر آله داشتم، پدر و مادرمو خرجشون دادم. از اونورم یه مرتبه یه تبلیغی رو دیدم که میشه بری خبرچین باشی واسه موساد. رفتم و با هم تماس گرفتن و یه سفرم رفتم خارج و با اونا بیشتر تماس گرفتم و خبر بهشون دادم و بعدم حالا دستگیر شدم. اینجوری شده داستان. خب این از کجا شروع شد؟ آیا این درسته که این شخص اصلا جاسوس به دنیا آمده، مثل بعضی از ادیان که باور دارن که انسان با گناه اولیه درست میشه به دنیا میاد؟ نه، من بر این باور نیستم. اون شرایط فراهم میشه، اون تصویری که چند بار منتشر کردم دوباره تو همین پست مال امروز میذارم که در یک انسان چه جور تصمیم میگیره، در مرکز اونی که وجود داره وجدان احساسی روانی است، حالت روحی آدمه، حالت روانشناسی آدمه که چطوری در اون حالت روانشناسی ضربه پذیر میشه و میپذیره که مثلا حتی یه مقداری کمک بکنه به اجنبیان. حالا این کمک کردن به اجنبیان، گفتم در حد اینه که اسلحه دستت بگیری از مرز وارد بشی الزاماً نیست، در سطح زن و مرد و دختر و پسرهای معمولی هم هست. اول چطور میشه؟ اول دوباره برگردیم به اون تصویر وجدان احساسی روانی، اون شکنجه هایی که در زمینه های روزمره زندگی آدم، یعنی شکنجه ها و خشونت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی، درگیر شدن با گشت ارشاد و اینجور چیزا تو خیابونم دارم میرم سر کار، دارم میرم یه خود خرید بکنم و اینجور چیزا، و البته شکنجه های روحی روانی به حد بسیار زیاد. این باعث بشه که شکست بخوره یک فرد در جنگ روانی قدرت ها علیه مردم. اون وجدان احساسی روانی که کانون و مرکز سایر وجدان ها و تصمیم گیری در سایر قلمروهای زیست معمولی اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی هست، اثر بذاره بر اونها. تصویرشو میذارم توی پست امروز و اون وقت اون تصمیما رو آدم بگیره در قلمروهای مختلف زندگی روزمره، دچار استیصال بشه، به هر دری میزنه با مشکل برخورد میشه، چه در خارج مهاجرا، چه در طول مهاجرت، چه در داخل با قدرت‌های داخلی و خارجی. این یه زمینه فکری باید داشته باشه. در اون بالای تصویر عکس اندیشه راهنما و بنمایه تفکر و تعقل هست که آیا اون شخص، اون اشخاص باور دارن به اصالت قدرت یا ندارن، قدرت را اصیل و ذاتی میدونن و یا عرضی میدونن. این اصلا میبره آدم یه جای دیگه. وقتی که سلطه‌گر، قدرتمدار حق بهش داده بشه. چرا؟ برای اینکه من در ذهنم هستش که سلطه و قدرت اصیل هست در ذات هر بشریه، همونجور که از جمله مصباح یزدی میگفتش که خشونت در ذات بشریه. اگه اینطوری بود که نسل انسان که برداشته میشد که، حالا بگذاریم. پس اینه که باور به اصالت قدرت تو ذهن آدم فرو بشه در طول زندگی و بر اساس اون تصمیم بگیره و بزرگ جلوه دادن قدرتمدارا و سلطه‌گران، چه توسط خودشون در وسایل ارتباط جمعی که دارن، تلویزیون‌ها، رادیوها، اینترنت فلان، این رو در اون مقام قدر قدرت اون محمد رضای پهلوی، حالا اگه کسی در اون موقع به دنیا نبوده فیلماش که هست، امیر رضای پهلوی رو مگه جلوش سجده نکردن؟ دست و پاشو مگه نبوسیدن؟ اونم اونجوری وایستاده بود و به اون شکل مثل باباش. و اینه که قدرتمدارا در رده های پایین تر از اونا بیان سر به آستان اونا بساین. مثلا در مورد همین رضای پهلوی، یه بچه شاید 18 ساله بود که ژنرال ارتش شاهنشاهی تا کمر خم میشد دست اینو میبوسید. یا الانه در مورد ترامپ، اون نمایش واقعا تهوع‌آور از دون انسان شدن رهبران کشورهای مختلف در اون شرم الشیخ بعد از این امضای قرارداد صلح در غزه، در کنست پارلمان اسرائیل و بعد حالا در جلسه ناتو، اجلاس ناتو این آخریش که شاهد چه رفتار بودیم، از همه بیشتر رئیس ناتو اون آقای گروته چجور اصلا با اون حالت عصبی بغل دست این نشسته، نمیتونه اصلا یه دقیقه رو صندلیش بنشه، اصلا این روانشناسی حرکات بدن این چهرش، کلماتی که به کار میبره. خب ما بقیه هم که میبینم بابا این رئیس ناتو با ترامپ اینجوری رفتار میکنه، پس لابد هست یه چیزی. منم برم تو خیابون بگم امو ترامپ، امو نتانیاهو، امو لینزی گراهام که حالا مرد، حالا این آقای ترامپ خودشو در یک مقامی میدونه که میگه که خواهر لینزی گراهامو بکنیم جانشین آقای گراهام توی سنا. حکایت تنگه و هرمز رو 20% عوارض گرفتن. ببینید کجا خودشو فرض میکنه. این توهم فیلترم نداره دیگه. این تلفنش دستشه، تا یه چیزی به ذهنش میاد میذاره. یا مثلا صرف نظر از تلفن همراهش، تو همون جلسه ناتو تو کنفرانس خبری بود، اون یارو گروتن بغل دستش نشسته بود، یه نفر خبرنگار در همین 5 روز پیش بود خبرنگار ازش سوال کرد از ترامپ که پس تو فکر میکنی که به نظر تو ترامپ، حضرت آقا، تفاهم نامه باطله؟ یه خودت فکر کرد، یعنی تا حالا راجع به همچی چیزی فکر نکرده بود. گفت چه ایده خوبیه. بله، از حالا تفاهم نامه باطله، تفاهم نامه مرده. حالا اونایی که دخیل بستن به ذریح کاخ سفید و به این امامزاده و امریکا و کاخ سفید و تصمیم گیری هاشون در عرصه داخلی و خارجی، اون داخلیش که میخواد منصوب بکنه خواهر گراهام رو به جای گراهام به عنوان سناتور، معلوم نیست کجا داره زندگی میکنه. در مورد این آقا اینطور نبود که یک قرارداد به این مهمی رو که تمام دنیا رو داره به آتش میکشه، نه فقط خلیج فارس و نه فقط منطقه رو، بلکه تمام دنیا رو داره به آتش میکشه، میگه چی؟ میگه بله فکر خوبیه، از حالا لغو تفاهم نامه. اینطور نبوده که نشستن شور و مشورت کردن، اینطور نیستش که نشستن با هم دیگه جلسه گذاشتن، متخصصا رو آوردن، نمیدونم بررسی ها و آمار و ارقام و چیزهای اطلاعاتی امنیتی رو آوردن اینجا و بر اساس اون تصمیم گرفتن. اصلا اینطور نیست. یه چیز به این مهمی، چه کسی رو بهش میگن عمو ترامپ و چه کسی رو، چه کشوری رو، چه کشورهایی رو، اسرائیل و امریکا، ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان راه حل بهش دخیل بستن. واقعا بگم شرم‌آوره یا نگم؟ نمیگم، شرم‌آوره واقعا. خب حالا ما در این شرایطی هستیم که هستیم، شرایط بسیار خطیریه. یا من فردی، نمیگم ما، که هر کسی به خودش بگه من، یا من میشینم میخورم از نتانیاهو و ترامپ و از بقیه میخورم، صدامم در نمیاد، در کف شیر نر خونخواره‌ای، یا اینکه نه، منم به سهم خودم، به نوبه خودم میتونم یه کاری انجام بدم. یادآوری کنیم به خودمون، یادآوری کنم به خودم، اوضاع بحرانیه ولی راه حل هست. راه حل به سهم خودم، به نوبه خودم، در منه و در زمان منه. و راه حل فعالیت‌های حقوقیه. راه حل نمیتونم بگم در منه، اینم اصلا هم دستم، در زمان منه، همین الان نمیدونم یه نفر رو بکشم، پهلوی رو، چیچی رو، ما که اصلا باور نداریم به این خشونت ها. نه، اون نه، حقوقی نیست، اون تجاوز به حق حیات یه نفر. پس حقوقیش چجوری میتونه باشه؟ چطور این حق استقلال، حق حاکمیت ملی رو راجبش صحبت بکنم؟ چطوره که حالا این ایجابیش بود سلبیش؟ آقا بازی نخورم، نرم تو این دسته فرقه ولایت پهلوی، نرم تو این دسته فرقه ولایت اتنیکی گروه ها و احزاب کردی و شرکا و این ورم بلوچا، اون ورم همین جوری گذاشتن دیگه، اون ورم آذریا و این ورم الاحواز و عربستان ایران و این حرفا. خطرات خیلی زیاده، ولی هر کدوم از ما، چه عرب باشیم، چه کرد باشیم، چه آذری باشیم، چه بلوچ باشیم، چه جای دیگه در ایران باشیم، به سهم خود، به نوبه خود میتونیم تخریب ایرانیت، تک پاره شدن ایرانیت رو درش نقش داشته باشیم، یا میتونیم تخریب ایران و تک پاره شدن ایران رو درش نقش داشته باشیم به سهم خود، به نوبه خود، حتی با یک توییت زدن و با یک پست گذاشتن در اون جهت، در جهت تخریب، خشونت. یا میتونیم برعکس درس گرفته باشیم از جنبش 1401، درس گرفته باشیم از جنبش 1404 و خاموش شدن اون جنبش ها و به خشونت‌های بد کشیده شدن اون جنبش‌ها از سال 80188 بگیر، 1401 بگیر، اون 96 و 98 هم یادآوری کن و بیا تا دی ماه 1404. هر کدوم از ما در دو جهت، یا در جهت اصلا به وجود بیاد چنین تجاوزهایی یا نیاد نقش داشتیم، یا اینه که ابعادش چقدر باشه نقش داشتیم، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. حالا میتونیم تصمیم بگیریم، در این شرایط تصمیم بگیریم که الان این رژیمی که حاکم بر ایرانه رو بهش بفهمونیم که ما ایرانی ها هستیم که مالک این مملکت هستیم، حق حاکمیت ملی مال جمهور مردمه. بهش هشدار بدیم که رژیم حاکم بر ایران، هر کدومتون هستین که تصمیم گیر هستید، هر کدومتون هستین که میتونین اثرگذار باشید در وضعیت فعلی، هشدار، اعتصابا و اعتراضا دوباره شروع شده، داره هی بیشتر و بیشتر میشه. برای نجات جان خودت بالاخره دوزارید بیفته که راه حل رجوع به مردمه. راه حل حاکمیت ملیه. راه حل مشروعیت داشتن از مردمه. هیچ راه حل دیگه‌ای برای تو نیست. اگر که این رو فهمیدی، به عنوان کسانی که مقامات مختلف، رده‌های مختلف کشوری و لشکری هستی، خودتو در درجه اول، حالا بقیه هم هیچ، نجات دادی، ولی ایران و ایرانی رو هم در نجات پیدا کردنش نقش پیدا کردی. اگر نکنی این وسط ها نفله میشی، تیکه پاره میشی. الان ترامپ گفت جزو کسانی که کشته شدن در همون نهم اسفند، همون روز اول، در اون مقامات که کشته شدن، از مهره های اسرائیل و امریکا بودن. مگه مهمه براش ترامپ یا نتانیاهو که 5 تا 10 تا 20 تا 1000 تا جاسوسش کشته بشن؟ اصلا مهم نیست براش. بستگی ما ایرانی ها داره که تصمیم بگیریم میخوایم سرنوشت خوب و خوبتری داشته باشیم یا نداشته باشیم. میخوایم این شور و شعف و لذت مشارکت در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتری رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. من توصیه میکنم که داشته باشیم. در این گروه های شبکه بندی های اجتماعی بی خود به همدیگه گیر ندیم، به همدیگه ایرادای بنی اسرائیلی نگیریم علکی. الان در این گروه های که در شبکه بندی های اجتماعی هست میبینیم که 2 نفر 3 نفر از مثلا 3-4% اون گروه هم بیشتر نمیشه، بلکه کمتر، که هر کسی یه سرشو گرفته، این به اون میپره، این به اون میپره، این به اون میپره، اون به اون میپره. یه کسی هم که وارد این تقابل‌های کاهنده نمیخواد بشه رو بهش برچسب میزنن، تخریبش میکنن، ترور شخصیتش میکنن، ایراد بنی اسرائیلی ازش میگیرن. یکی نیست بپرسه که هدف تو که میگی من اپوزیسیون هستم، فلان عنوان و تیتر دانشگاهی رم دارم، اینه که این رژیم برداشته بشه با خشونت زدایی، یا اینکه میخوای هیچ چیزی از همه مخالفات در این جامعه سیاسی باقی نمونه از به همدیگه پریدن و قوا و اعصاب همدیگه رو در این جنگ روانی خودمونم بشیم پیاده نظام جنگ روانی و بپریم به جون همدیگه. امیدوارم که در این شرایط خطیر قدر عاملیت خودمون رو بدونیم و عامل بشیم، فعال بشیم. سعی خودم رو میکنم. روز شما بخیر.